بشنویم.
گنج شایگان. به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را از ایران، سرزمین مهر و مهرورزی، بپذیرید. قصد داریم با شما عزیزان از جایگاه ارزش علم و دانش در روزگار اسلامی سخن بگوییم. پس از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. در روزگار اسلامی به واسطه توسعه مسائل فرهنگی، از جمله توسعه نهادهای آموزشی، نظام ارزشی جامعه اسلامی دچار دگرگونی شد، به طوری که با شکلگیری مدارس و مراکز آموزشی، استادان و آموزگاران جایگاه و منزلت ویژه‌ای در بین عامه مردم کسب کردند. در روزگار اسلامی با تثبیت اوضاع سیاسی و ایجاد فضای ایمن در ساختار اجتماعی، توجه ویژه‌ای به کسب دانش در بلاد اسلامی صورت گرفت، به طوری که جوامعی همچون ایران و بخشایی از امپراتوری بیزانس وارد یک مرحله از تعامل علمی فرهنگی گردیدند که نتیجه این تعامل رشد فرهنگی در جوامع اسلامی بود، زیرا دین مبین اسلام با تمام ساختار و ایدئولوژی بنیادین خود مسلمانان را ترغیب و تشویق به دانش اندوزی می نمود و با دیدی باز و آگاهانه آرا و نظریات و عقاید ملل تحت حاکمیت را پذیرفت و از علوم آنچه عقلانی و بخردگرایی وابسته بود جذب و در خود پرورش داد، که این حرکت از سوی ایرانیان نومسلمان و سایر دانشمندان اسلامی نهضتی عظیم در دانش اندوزی پدید آورد. خیلی خوش آمدید آقای تهرانبند به برنامه گنج شایگان.
سپاسگزارم. بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده.
گفتیم که زمانی که اوضاع سیاسی در روزگار اوایل پذیرفتن اسلام امن شد، در ساختار اجتماعی هم توجه ویژه‌ای به کسب دانش صورت گرفت. تأثیر اوضاع سیاسی و پیشرفت علوم اسلامی چگونه بود؟ چطور شما ارزیابیش میکنید؟
خیلی متشکرم از سوال خوبتون. همونطور که مطلع هستین، فاصله قرن اول تا پایان قرن دوم هجری بسیاری از جوامع تحت تابعه اعراب یا در واقع مسلمانان دچار یک سری تشتت سیاسی و در واقع تشتت اجتماعی بودند و از اون تمرکزی که در دورانهای گذشته برخوردار بودن فاصله گرفته بودن. بله. اما با ایجاد حکومت‌های متمرکز در قلمروها و فضاهای همچون ایران، سوریه یا مصر می‌بینیم که به واسطه وجود تمدن‌های دیرینه مردم این سامان و این خطه‌ها به نوعی یک ساختار جدیدی رو در خودشون تجربه می‌کنن، به این دلیل که در ساختارهای سیاسی کارگزارانی از این ملل حضور پیدا میکنن و به واسطه حضورشون در ساختار سیاسی یک فضای ایمنی برای اقوام از جمله ایرانی ها ایجاد میشه. در این رابطه ما میتونیم به حضور کارگزارانی همچون برامکه یا خاندان سهل در مجموعه حاکمیت بنی عباس اشاره داشته باشیم که هر کدوم از این خاندان ها یا حتی خاندان نوبخ تأثیر بسزایی در رشد و اطلاع فرهنگی داشتن، اما این اطلاع فرهنگی به مدد یک مجموعه برایند سیاسی یا تفکیک قوا در نوع حاکمیت پدید میاد، به این شیوه که کارگزاران ایرانی از ابتکار عمل خودشون استفاده میکنن، تجربیاتی که در دوره ساسانیان انداخته بودن اون تجربیات رو به منصی ظهور میرسونن، تقسیم بندی های خاصی در ساختار دیوانی ایجاد میکنن و به واسطه تقسیم بندی دیوان ها و اینکه وظایف هر کدوم از دیوان ها کاملا مشخص و محرز میشه، ارتباط نزدیکی با مردم برقرار میکنن و حلقه واسطه این ارتباط هم عمدتاً افراد فریخته و فرهنگی جوامع هستن که خصوصا از طبقه دهقانان یا آزادگانی که در دوره باستان ازشون یاد میشه میبینیم که به این مجموعه اضافه میشه و به واسطه رونق اقتصادی و به واسطه فضای ایمنی که در جغرافیای ایران ایجاد میشه، ایران بزرگی که از خراسان و مرو و ماورانه شروع میشد و به سواحل خلیج فارس ختم میشد، میبینیم که از این فضای مناسب استفاده میکنه و زمینه هایی که از گذشته داشته اینا این مسئله به مدد ایرانی ها میاد و در نهایت میبینیم که نهادهای اجتماعی و نهادهای فرهنگیشون رو رونق جدیدی میبخشن، از این جهت که با توجه به ایده های جدید، ایدئولوژی جدید و ارزش های جدیدی که تحت عنوان آیین جدید به این مجموعه فرهنگ اضافه میشه وارد عرصه میشن و در واقع از سطوح پایین دست جامعه تا سطوح بالاتر جامعه افراد مختلف متولی امور آموزشی میشن. در این راستا هم ما میبینیم که تمامی کودکان تحت پوشش قرار داده میشن و مهمترین تفاوت محرز و مشخص دوره اسلامی با دوره باستان این هستش که در ساختار آموزشی به طبقات اجتماعی دیگه توجهی نمیشه و این طبقات اجتماعی یک فرایند جدید یا دگردیسی جدید رو تجربه میکنن که به واسطه فضای ایمن و رونق اقتصادی فضای لازم آموزشی براشون ایجاد میشه و در نهایت از این نوع فضای آموزشی ما سه قطب بزرگ علمی و فرهنگی رو شاهد هستیم که متولد میشه: قطب بزرگ خراسان که سامانیان متولدش هستن، عراق عجم که آل بویه در رأسش هستن و به اضافه عراق عرب که خلفای بنی عباس و پیش از اینها کارگزاران ایرانی هستن یا متولیان ایرانی هستن که قطبای بزرگ علمی و فرهنگی رو ایجاد میکنن و در نهایت یک چالش بزرگ علمی و نتیجه و محصلون تعامل علمی هستش که بین مناطق مختلف ایران و نهادهای آموزشی که به تدریج ایجاد میشه فراهم میشه و فضای رشد و بالندگی علمی رو ایجاد میکنه که همه این مسائل برمیگرده به یک انسجام سیاسی که در فاصله قرن دوم تا چهارم با تشکیل حکومت‌های متقارن از جمله طاهریان، صفاریان، سامانیان و آل بویه در صفات غرب ایران این رشد و بالندگی رو شاهد هستیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
سپاسگزارم.
جایگاه و منزلت آموزش در نظام ارزشی ایرانیان در روزگار اسلامی در حدی بود که مکتب بزرگ گندی شاپور انتقال علوم و دانش‌های زمانه خود را به غیر ایرانی و مسلمان یک ارزش و در عین حال خدمت به جامعه انسانی می‌دانست. از این رو بسیاری از اندیشمندان ایرانی تمامی فکر و اندیشه خود را مصروف ارائه تجربیات به سایر مسلمانان نمودند و همین حرکت منجر به تحول در ساختار نظام آموزشی در اوایل دوره اسلامی گردید. البته از این نکته نباید به سادگی گذشت که در کنار ایرانیان اندیشمند، برخی از کارگزاران ایرانی و غیر ایرانی تمام همت خود را مصروف ایجاد فضای فرهنگی مطلوب در جهان اسلام نمودند که در نتیجه نهادهای بزرگ آموزشی همچون مدارس، بیمارستان‌ها، رصدخانه‌ها و کتابخانه‌ها تأسیس گردید که موجبات اعتلای فرهنگی جهان اسلام را پدید آورد.
توجه مسلمانان به جغرافیا چند علت داشت. اول، امکان مسافرت کردن از اقیانوس اطلس تا اقیانوس کبیر بیان که ناگزیر باشند از مرزی واقعی بگذرند. دوم، مراسم حج سالانه خانه خدا که در این سفر طولانی مسلمانان این فرصت را می‌یافتند تا با مردم دیگر نواحی جهان آن زمان رابطه برقرار کنند و زندگی و زادگاه همدیگر اطلاعاتی کسب کنند. عامل سوم فریضه نماز بود که باید در شبانه روز و در زمانهای معین آن را به جا می آوردند. به همین سبب تعیین قبله و طلوع و غروب خورشید از اهمیت زیادی برخوردار بود.
بله که اینجا بازی کردی کجا؟
من اومدم باز از جغرافی دانایی برام بگین که خیلی دوست دارم بخوام چیزا در موردشون بدونم. البته صحبتهای شما را من خوب به خاطر میسپارم و خودم هم مطالعه میکنم. دوست دارم درباره اونو تحقیق کنم. حرفای شما را بشنوم که خیلی شنیدنیه.
به ویژه اگه درباره جغرافی و جغرافی دانها باشه.
بله درسته. خودتون که از علاقه من به جغرافی و تاریخ خبر دارین.
بله معلومه که خبر دارم.
پس من مثل همیشه منتظرم تا حرفای شما رو بشنوم.
خیلی خوب. رضا جان بذار ببینم که چی برات گفتم. از مسعودی صبح برات گفتم. الان میخوام از عبدالله ابن ادریس معروف به شریف ادریسی برات بگم.
بفرمایید.
اون جغرافیدانی بزرگ بود و در مراکش متولد شد و به دربار پادشاه سیسیل وارد شد و برای اون از نقره جهان نمای ساخت و کتابی در زمینه جغرافیا به نام کتاب الرجال یا نزهت المشتاق رو نوشت که مفصل ترین شرح قرون وسطایی عالمه.
گفتین مسعودی تو بغداد متولد شد؟
بله. اون ابتدا تعالیمی رو در زادگاه خودش فرا گرفت و در نوجوانی راه سفر و جهانگردی رو در پیش گرفت. رضا
اینا رو صبح بهم نگفتیم پدر بزرگ.
فراموش کردم پیری و فراموش و رضا دردی سر. داشتم میگفتم رضا جان مسعودی به جهانگردی رو آورد. اون موقع هم که میدونی مسافرت سخت بوده، مردم از اسب و الاغ و شتر و استر و اینا برای سفر استفاده میکردن. مسعودی از بعضی از سرزمین های دوران خودش دیدن میکنه، اون از فلسطین، بلاد فارس، ارمنستان، بلاد قاف، هند، دریای چین و عمان دیدن میکنه. بله تازه تو سال 945 میلادی وارد دمشق میشه و 10 سال آخر عمر خودش رو بین سوریه و مصر میگذرونه. اون سرانجام در مصر از دنیا میره. رضا میدونی که یکی از مهمترین تألیفات مسعودی کتابی به اسم اخبار و زمان بوده. این کتاب در 30 جلد تألیف شده که فقط یه جلد اون باقی مونده. رضا جان،
من شنیدم که کتابی هم به زبان هندی بوده که مسلمان ازش استفاده میکردن، درسته پدر بزرگ؟
در زمینه جغرافیا اولین کتاب هندی که دانشمندان مسلمان از اون استفاده میکردن سوهانتا بوده که به فرمان منصور خلیفه عباسی از سانسکریت به عربی ترجمه شد و اولین دانشمند ایرانی که اون رو به دست آورد ابن شهریار بود که لازمه بدونی رضا جان کتاب درباره تحقیق طول و عرض جغرافیایی بوده.
ممنونم پدر بزرگ، چه اطلاعات خوبی، حالا راحت تر میتونم مطالعه کنم.
ببینم رضا جان مریم چی کار میکنه با تحقیقه؟
اونم حسابی مشغوله، داره دوره سامانیان رو تموم میکنه.
باریکالله چه خوب.
بازم ممنونم پدر بزرگ.
خواهش میکنم.
در باب پیشرفت تمدنی جهان اسلام، دکتر محمدی در کتاب ارزشمند فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی می نویسد، وقتی که دولت خلفا در بغداد مستقر شد و این شهر نوساز که کم کم داشت در دیدگاه تیسفون گردن می افراشت، مرکز سیاست و اقتصاد جامعه اسلامی گشت، پزشکان جندی شاپور نیز یا برای کسب مال و جاه و یا در اثر میل و علاقه خلفا رفته رفته به دانجای روی آوردند و به جای گندی شاپور بغداد را مرکز کار و کوشش خود قرار دادند. این گفتار دکتر محمدی علاقه و اهتمام خلفا و کارگزاران ایرانی را نشان می دهد. از روی آوردن دانشمندان و ارباب هنر به بغداد برای منافع دنیایی هم حکایت می کند، به طوری که بسیاری از پزشکان ایرانی بغداد صاحب جاه و ثروت شدند که البته در چنین تضادهای سیاسی و اجتماعی گاه اموال آنان مصادره می شد و به زندان هم می افتادند و حتی جانشان در معرض نابودی قرار می گرفت. با این همه پیوندهای دارالعلم‌های بغداد با گندی شاپور در زمینه‌های مختلف به کلی بریده نشد و در زمینه‌های گوناگون کوشش‌های دانشمندان، چه آنان که به دین نیاکان خود باقی ماندند و چه آنان که به دیانت جدید روی آورده بودند، در پهنه جهانی بسیار چشمگیر بوده است. در باب مقام ارزش آموزش در جهان اسلام و نقش ایرانیان، دکتر محمدی در کتاب ارزش‌های پس از اسلام و تأثیر آن در دوره اسلامی می‌نویسد، آثار ظاهری جندی شاپور به زودی از میان رفت، لیکن نفوذ معنوی آن در تمام دوره‌های اسلامی همچنان باقی ماند، زیرا بیمارستان و آموزشگاه به منزله پایه و اساس گردید که مؤسسات مشابه اسلامی بر آن قرار گرفت و در نهضت فرهنگی اسلام نیز از هر جمعیت آثار بارزی از خود به جای گذاشت. به هر روی در روزگار اسلامی در سرزمین‌های چون ایران، مصر، عراق و سوریه نظام ارزشی در راستای آموزش و پرورش صورت گرفت و تحولات بزرگ فرهنگی را پدید آورد. موسیقی تهران من ارتباط علمی دانشگاه گندیشاپور و دارالعلم بغداد رو لطفاً توضیح بفرمایید.
سپاسگزارم. همونطور که مستظر هستین، یکی از مهمترین ویژگی‌های دارالعلم بغداد یا بعدها تحت عنوان بیت الحکمی که می‌شناسیم، استفاده از علوم ملل مختلف است. البته چنین تجربه گرانقدر رو ما در دوره ساسانی هم داشتیم، به این ترتیب که با توجه به وسعت قلمرو ایران و با توجه به رقابت‌های علمی که بین ایران و امپراتوری بیزانس وجود داشت، کم کم فضایی برای ایرانی‌ها ایجاد میشه که در نهایت هم در اثر این فضا و چالش‌های علمی و فرهنگی مکتب بزرگ مرو و مکتب بزرگ گندیشاپور رو بنیانگذاری میکنن که مهمترین مؤلفه فرهنگی دوره ساسانی هم دانشگاه گندیشاپور هستش که در نوخودش جالب توجه است و خدماتش شایان توجهی هم تا قرن سوم هجری از خودش به یادگار می‌گذاره. اما در دوره اسلامی ما می‌بینیم که با توجه به تجربه ارزشمند و گرانقدری که ایرانی‌ها در دوره باستان داشتن و به دوره اسلامی منتقل میکنن، فضای جدیدی در قالب بیت الحکمه ایجاد میشه یا دارالعلم ها ایجاد میشه. میبینیم که بهره برداری لازم از سوی دانشمندان هم در این زمینه صورت میگیره، هرچند خلفای بنی عباس با یک طرز فکر سیاسی متولی بیت الحکمه ها یا دارالعلم ها میشن، اما در نهایت اندیشمندان بزرگ ایرانی اسلامی هم وارد عرصه میشن و از این فضای به دست آمده استفاده مطلوب رو میبرن و در واقع به واسطه حمایت مالی و اقتصادی که از دانشمندان صورت میگیره و حضور وراقان، مترجمان و تأسیس کتابخانه ها یا حتی نهادهای آموزشی همچون بیمارستان ها، میبینیم که اندیشمندان بزرگ ایرانی اسلامی وارد مسائل علمی میشن و در نهایت هم میبینیم که علاوه بر اینکه به دانشهای کهن روزگار خودشون دسترسی پیدا میکنن، از منابع ارزشمند استفاده میکنن، با توجه به مباحث جدیدی که پیش رو خودشون هست، نقدهای بسیار علمی هم نسبت به آرا نظرات اندیشمندان گذشته مطرح میکنن و در نهایت هم تجربیاتی که به دست میاد در قالب سفرهای تجاری، سفرهای علمی کاملا مورد استفاده مسلمان ها قرار می گیره. اما نکته مهم در این مسئله نهفته استش که خود ایدولوژی و تفکر اسلام هم مبتنی بر عقل گرایی و خرد گرایی هست و بسیاری از اندیشمندان رو به این مجموعه جذب می کرد و ترغیب می کرد و حتی ما می بینیم که در گذر زمان برخی از اندیشمندانی که مذاهب غیر اسلامی داشتن به واسطه خود نوع تعاملی که با دین اسلام پیدا میکنن مدافع اسلام و بنیادهای اسلام قرار میگیرن. بنابراین این مسائل رو ما در ارتباط با گندیشاپور و دارالعلم ها میبینیم که همونطور که عرض کردم حدود 300 سال بخش عمده ای از آموزه ها و تفکرات ایرانی ها به جهان اسلام منتقل میشه و از طریق قطب بزرگی مثل بغداد، شهرهایی مثل قاهره و شهرهایی همچون شهرهای بزرگی در مراکش یا تونس هم از این مسئله برخوردار میشن و در نهایت ارتباطی که سرزمین های شمال آفریقا با مناطق جنوبی اروپا برقرار میکنن از جمله اندلس، این نوع علوم وارد اروپا میشن و به تدریج قرون وسطا رو تحت تاثیر قرار میدن که سرآمدی مسلمان ها در زمینه دانش های مختلف کاملا محرز و مشخص میشه.
خیلی متشکرم که به پرسش پاسخ دادید. سپاسگزارم.
متشکرم.
در قرون اولیه اسلامی به واسطه توجه به جایگاه و منزلت آموزش در نظام ارزشی، اندک اندک مسلمانان به ژرفای وجود دانش‌های کهن روزگار باستان پی بردند و با حفظ احترام پاره‌ای از ایرادهای خود را به آنان آشکار ساختند و با بیان تجربیات و مطالعات خود در خط استقلال فکری و عملی در این زمینه قرار گرفتند، به طوری که در قرون بعد و پس از جنگ‌های صلیبی اروپا و جهان غرب از ذخیره اطلاعاتی و دانش مسلمانان برخوردار شدند. موسیقی دوستان شنونده، تا دیگر برنامه، درود و بدرود. پول‌هایی هست که معلوم نیست از کجا اومدن، اما طوری خرج میشن که انگار کاملاً عادی‌اند. تصور کن یه شهر کوچیک که مردم دارن زندگی میکنن، یه روز همین پول‌ها تو این شهر تبدیل به خونه، طلا، مغازه میشن و قیمت‌ها بالا میره. نه چون زندگی بهتر شده، فقط چون پول بیشتری خرج شده. گاهی مردم بی‌خبر وارد این چرخه میشن. کارت ملی و حساب بانکی به اسم شماست، اما استفاده با یکی دیگه است. اینجاست که مراقبت از هویت و حساب هامون مهم میشه. به پرداخت ملت، امنیت در پرداخت.
آینه ای برابر آینت میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شنونده های همیشگی برنامه تالار آینه. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب سودمند دیگه. عزیزان، این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، اثری با عنوان آنچه خود داشت، با سرنامه فرعی ریشه شناسی واژه‌های انتقال یافته از فرهنگ اسلامی به فرهنگ غرب، تألیفی از محمد تقی تفرجی شیرازی.